بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه سخنان روز گذشته محمود احمدی نژاد را محکوم کرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دست استکبار را عامل حوادث کردستان دانست. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در مراسم روز قدس شماری را بازداشت کرده است. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه شنبه 28 شهریور 1388 خورشیدی هستیم، برابر با 19 سپتامبر سال 2009 میلادی. فردا بعد از ظهر در شهرهای شمالی، شمال باختری و باختر تا شهر اهواز هوا بارانی خواهد بود. در شمال خاوری و استان خراسان ابرهای پراکنده در آسمان دیده خواهد شد و در سایر شهرهای کشور هوای آفتابی برقرار است. دمای هوای تهران فردا در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر از 24 درجه سلسیوس بالای صفر بیشتر نخواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از همکارم رضا آژیری میشنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روسیه سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره هالوکاست را محکوم کرد. آندری نسترنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه سخنان محمود احمدی نژاد در روز جمعه را به کلی ناپذیرفتنی خواند. آقای نسترنکو این اظهارات را در تضاد با واقعیت دانست و گفت تلاش برای بازنویسی تاریخ به ویژه مقارن با 72 سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم اهانتی به خاطره همه قربانیان و همه آنهایی است که با فاشیسم جنگیدند. وزیر اطلاعات عصر روز شنبه در واکنش به حوادث اخیر در کردستان گفت نیروهای امنیتی پیگیر این حوادث هستند و خیلی زود به نتیجه خواهند رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حیدر مصلحی گفت نمیتواند در مورد سرنخ‌ها صحبت کند، با این حال دست استکبار را عامل حوادث اخیر دانست. طی روزهای اخیر ماموستا برهان الدین عالی، امام جمعه موقت سنندج و ماموستا شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان به ضرب گلوله کشته شدند و قاضی حسن داوطلب مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و نیز قاضی مهدی کامیابی دادیار دادسرای سنندج هدف گلوله قرار گرفتند و زخمی شدند. هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در راهپیمایی روز قدس شماری را بازداشت کرده است. رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران سرهنگ مهدی احمدی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس بازداشت شدگان را آشوبگر و اراذل و اوباش نامید. سرهنگ احمدی افزود در راهپیمایی روز قدس شماری از آشوبگران که قصد برهم زدن نظم و تخریب اموال عمومی را داشتند با اقدام به موقع پلیس از رسیدن به مقاصد شومشان ناکام ماندند. دیروز در جریان راهپیمایی روز قدس ده‌ها هزار تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران به خیابان‌ها ریختند. پیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی از بازداشت شماری از معترضان توسط پلیس خبر داده بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید قدرت‌های اقتصادی عمده جهان برای تثبیت سیستم مالی جهان به پیشرفت‌هایی رسیدند. آقای اوباما در نطق رادیویی هفتگی خود افزود که با این حال برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی هنوز اقدامات فراوانی باید صورت گیرد. شماری از رؤسای پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA از رئیس جمهوری آن کشور خواستند روند رسیدگی به اتهامات این سازمان را متوقف کند. CIA متهم است که با زندانیان در گوانتانامو بدرفتاری کرده است. وزیر دادگستری آمریکا اریک هولدر در ماه پیش دادستانی تعیین کرد تا بررسی کند که آیا بازجویان CIA با زندانیان بدرفتاری کردند یا مؤسسات خصوصی همکار این سازمان از روش‌های خشونت‌آمیز استفاده کردند. مدیران پیشین CIA گفتند که دولت بوش به این اتهامات رسیدگی کرده و تنها یک مؤسسه همکار CIA را در این زمینه مقصر شناخته است.
با سپاس از رضا آژیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سخنان روز جمعه محمود احمدی نژاد وزیر سوال بردن هالوکاست توسط وی واکنش کشورهای غربی و حتی روسیه را برانگیخت. روز قدس روز ارزیابی قدرت در ایران در برابر خواسته های مردمی است، یک تحلیلگر اینجا می گوید. فشار بر کاربران اینترنت و وبلاگ نویسان توسط جمهوری اسلامی به سبک چینی. وکیل دانشجویان دانشگاه بابل احکام صادره برای موکلینش را اهرم فشاری برای آینده می داند. گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. کشورهای غربی سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درباره اسرائیل، یهودیان و کشتار آنها در جنگ جهانی دوم را محکوم کردند. محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی در نماز جمعه دیروز تهران اسرائیل و یهودیان را شدیداً مورد حمله قرار داد و بار دیگر کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را یک دروغ خواند. محمد رضا کاظمی.
رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: علی‌رغم آنکه ما از این نوع حرفا پیش از این هم شنیده بودیم، بدیهی است آنچه را که رئیس جمهوری ایران گفته محکوم می‌کنیم و همانطور که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در قاهره گفته، انکار هولوکاست بی‌پایه، جاهلانه و نفرت انگیز است. دیوید میلیوند وزیر خارجه بریتانیا نیز با محکوم کردن اظهارات محمود احمدی نژاد آن را مشمئز کننده و جاهلانه خواند و این سخنان را در شأن رئیس جمهوری ایران ندانست. در روزی که ده ها هزار تن از مخالفان محمود احمدی نژاد در خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر ایران در اعتراض به آنچه که آنها تقلب گسترده در انتخابات می‌خوانند شعار می‌دادند، رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز قدس در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بدون اشاره به این اعتراضات اسرائیل و یهودیان را به شدت مورد حمله قرار داد. آقای احمدی نژاد نخست شکلگیری اسرائیل را بخشی از یک پروژه بزرگتر در راستای تسلط بر جهان خواند. رئیس جمهوری ایران در ادامه یهودی ستیزی در کشورهای اروپایی را یک نمایش بسیار پیچیده خواند که برای مهاجرت دادن یهودیان از این کشورها به فلسطین طراحی شده بود.
قبل از جنگ دوم جهانی زمزمه ها تشدید شد، فعالیت ها گسترش پیدا کرد. در کشورهای اروپایی یک نمایش بسیار پیچیده به نام یهودی ستیزی راه افتاد. البته بعضی از دولت‌ها و بخشی از مردم اونها به خاطر رفتار زشت بخشی از یهودی‌ها همواره از اونها متنفر بودند و علاقه داشتند که یهودی‌ها رو از اروپا برانند، اما اصل طراحی یهودی ستیزی توسط بخشی از دولت‌های اروپایی، سیاستمداران اروپایی و شبکه صهیونیسم طراحی شد.
محمود احمدی نژاد بار دیگر همچون گذشته کشتار یهودیان توسط آلمان هیتلری را دروغ و افسانه خواند.
4-5 سال بعد از جنگ دوم جهانی هم یک باره مدعی شدند که در دوره جنگ دوم ماجرای هولوکاست اتفاق افتاده است، یعنی به ادعای اونها چند میلیون یهودی در کوره‌های آدمسوزی سوزانده شدند.
تأسیس یک کشور یهودی در اروپای آمریکا در صورت به وقوع پیوستن هولوکاست و انتقاد از منع تردید درباره کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم در برخی از کشورهای اروپایی سخنانی بود که آقای احمدی نژاد بار دیگر آنها را تکرار کرد، اما او این بار به این سخنان بسنده نکرد و صهیونیست‌ها را عامل چندین جنگ در جهان نیز دانست.
اگر در عراق جنگ اتفاق میافتد، باور ما اینه که به تحریک صهیونیست هاست. اگر در افغانستان اتفاق میافته به تحریک صهیونیست هاست. اگر سودان سرکوب میشه به خاطر وسوسه های صهیونیستی است. اصلا ما همه طراحی های استعماری و استکباری را زیر سایه صهیونیست ها میدانیم.
محمود احمدی نژاد در پایان نسبت به اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هم بی تفاوت نماند و تلویحا این اعتراضات را هم یک توطئه صهیونیستی خواند.
عزیزان من، حضور تاریخی شما در انتخابات دشمنان صهیونیست رو به خشم آورده. اونا سعی کردن با راه انداختن سر صدا این گوشه اون گوشه دنیا، با جمع کردن عده‌ای این گوشه اون گوشه دنیا، عظمت کار شما رو کم کنند. سناریوهای زیادی ساختند تا این قدرت و این عظمت ملت ایران رو مخدوش کنند. تازگی‌ها گفتن تو نیویورک هم میخوان یه عده رو جمع کنند که ما میریم اونجا سر صدا کنند. من میخوام بگم دوران این حرکات مذبوحانه به پایان رسیده. اینا فاقد ارزش سیاسی است. ملت ایران برای این تحرکات شما سر سوزنی تره هم خورد نخواهد کرد.
اما درست هنگامی که محمود احمدی نژاد مقابله و مبارزه با اسرائیل را یک وظیفه ملی، دینی و انسانی می‌خواند و ملت ایران را در این راه پرچمدار معرفی می‌کرد، هزاران تن از مخالفانش در تهران و دیگر شهرها شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران سر می‌دادند. حملات شدید محمود احمدی نژاد به اسرائیل و یهودیان واکنش فرانسه و آلمان را نیز به دنبال داشت. برنار ولرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اظهارات رئیس جمهوری ایران را ناپذیرفتنی و تکان دهنده خواند و گفت ما قاطعانه این سخنان را محکوم میکنیم. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز اظهار داشت گفته های رئیس جمهوری ایران مایه شرم کشورش است و اظهارات یهودی ستیزانه وی باید به طور جمعی محکوم شود.
گزارش محمد رضا کاظمی بود درباره سخنان روز جمعه محمود احمدی نژاد و واکنش‌های بین‌المللی در پیان.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do they fund
alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رخدادهای آدینه گذشته و برگزاری پرجمعیت روز قدس در ایران بار دیگر تحلیلگران را بران داشت تا با موشکافی دقیق‌تری به بررسی جنبش سبز و همچنین کنش‌ها و واکنش‌های حاکمیت بنگرند. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در بریتانیا معتقد است که این روز نقطه عطفی بود، چرا که ارزیابی تازه‌ای از تناسب قدرت در ایران و مطالبات مردمی به دست داده است. یکی از مسائلی که در این میان نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی را به خود جلب کرده، خودانگیخته بودن جنبش سبز است. فرخ نگهدار در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا به روند شکلگیری جریان‌های اجتماعی توسط جنبش سبز و چگونگی سازماندهی آن می‌پردازد.
چرا یک همچین پدیده‌ای در ایران شکل گرفته؟ قبل از هر چیز من اون رو نسبت میدم به پتانسیل‌ها، ظرفیت‌هایی که طی این 30 سال در جامعه ما قدم به قدم ساخته شده. ببینید امروز ما 18 میلیون دانش آموز پس فردا میخوان برن مدرسه ها و دانشگاه ها. بیش از 2.5 میلیون دانشجو داره میره به دانشگاه ها. یعنی هر خانواده ای تقریبا 1-2-3 محصل داره و نه کمتر. در یک همچین فضایی با این سطح فرهنگی، با این سطح رشد اجتماعی، به علاوه با این سطح از گستردگی ارتباطات رسانه‌ای با یکدیگر که امروز هر اتفاقی میفته همه خبر میشن، به دلیل تلویزیون ها، به دلیل اینترنت، به دلیل رادیوها، به دلیل روزنامه، تلفن به خصوص، هیچ پدیده ای نیست که از چشم مردم بتونه پنهان بمونه. یعنی روزگار استبداد شکسته و آزادی بیان در واقعیت امر اتفاق افتاده در ایران. لذا این جنبش رو میبینیم که حتی بدون رهبری، بدون سازمانیابی حزبی به شکل سنتی، بدون برآمد اجتماعی گسترده مثل مساجد که در سراسر ایران در دوره انقلاب گسترده بودند، از طریق آموزشی که گرفته طی این سال و از طریق ارتباطاتی که با خود بر اساس رشد تکنولوژی برقرار کرده، میتونه خودش رو به خوبی سازمان بده.
در این سه ماه گذشته، بیش از سه ماه گذشته، خیلی از صاحب نظران یک جمله ای رو میگفتن و تکرارش میکردن و اون این بود که این جنبش رهبری نداره، یا از سوی دیگر میگفتند هر یک از افراد در خیابان خودشون یک رهبر هستند. شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟
من از سالها قبل وقتی که مسئول سازمان فدایان خلق بودم و با صدها هزار هوادار در سراسر کشور، با این پدیده که آیا تصمیم رهبری تعیین کننده حرکت توده فعالان اجتماعی و سیاسی هست یا حرکت خودپوی توده فعالان اجتماعی سمت دهنده موضع‌گیری ها و حرفای رهبری هست، درگیر شدم. هرچی جلوتر آمدیم دیدیم که تأثیر عمل فعالین اجتماعی و سیاسی در پهنه جامعه تأثیرات بیشتری بر تصمیم و اراده مسئولین سازمان و رهبران تشکیلات باقی میگذارند، مهر خودشون رو میکوبند. دوران فرماندهی در عصری که ما در این جنبش بودیم تقریبا به سر آمد، لااقل در بخشهای آگاهتر جامعه. امروز این تغییر یعنی تصمیم گیری فرد فرد شهروندان برای اینکه چه بگویند، چگونه بگویند و کی بگویند عامل قطعی تعیین کننده شده. برعکس در جامعه دوشقه شده ما که بخش‌های سنتی تر ناگاه تر در اون لایه‌ها هنوز فرمان رهبر مسئول تعیین کننده است و اونها از اون طریق سازماندهی میشن. این جنبش سبز یک جنبش خودبنیاده، یک جنبش خودپوست و متکیست بر آگاهی و همبستگی طبیعی و خودشکل گرفته جامعه ایرانی مدرن، بخش مدرن جامعه ما.
اشاره کردید و گفتید که این مردم هستند که به هر حال خودشون تصمیم میگیرند که چی بگند در یک همچین جنبشی. شعارهای این جنبش و خصوصا شعارهایی که دیروز در خیابانهای سراسر کشور شنیده میشد، به نظرتون این شعارها چی رو داره نشون میده؟ آیا رادیکال تر داره میشه یا به سمت میانه روی داره میره؟
فکر میکنم که درستنی هست بگیم پخته تر شده، جامع تر شده، همه جانب نگر تر شده. علت این که من میگم رادیکال تر نشده این هست که حرکت به خصوص دیروز دقیقاً در چارچوب قانون و نظام بود. یک پوستری وجود داشت که من این رو تجسم و اساره اون طرز فکری که بر این جنبش حاکم هست دیدم. نوشته ما قدسیم، ما نظامیم، ما قانونیم، ما مردمیم. یعنی هستی اجتماعی عملا موجود رو تماما از آن خودش میدونه و فکر میکنه که مسئوله در برابر هر حادثه‌ای که اتفاق میخواد بیافته. مسئولیت رو به طرف مقابل انتقال نمیده، مثل دوران نسل ما، نسل دهه 60 میلادی رو دارم میگم. با ظرافت تمام دقت میکنه که شعارهایی رو بده که طرف مقابل رو بر کلامش تأثیر بگذاره، بر رفتارش تأثیر بگذاره و او رو هم به سمت بده، به سمت قانون، به سمت پذیرش تحمل طرف مقابل و به سمت گفتگو با طرف مقابل.
تحلیل فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی بود از رخدادهای روز قدس در ایران، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا. ساعت 19:17 به وقت ایران است. در پیوند با رخدادهای اخیر ایران، شما شنوندگان گرامی، قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل گوناگون برای ما پیام‌های بسیاری فرستادید و نظر خودتون رو بیان کردید. میکروفون رادیو فردا هم اکنون در اختیار شما قرار می‌گیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا بشن.
رنگ سبز رنگ ایران است. ما با این رنگ پاس بذاریم، ما با تو دهن آقای احمدی‌نژاد بزنیم. با گاراژ داره ملت ما رو منحرف میکنه، با داره ملت ما رو نابود میکنه. قدم در جواب اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، بگم که هم غزه هم لبنان جانم فدای اسلام.
آقای خامنه‌ای حالا چی؟ روز قدس هم کاریکاتور راهپیمایی انقلاب بود؟ آقای احمدی نژاد لطفاً فقط برای یک بار در زندگیت انصاف و صداقت برگزین و قضاوت کن. دریای خروشان سبز روز جمعه خار و خاشاک بود و شما سبز پوشان شجاع، سبز اندیشان دلیر، فرزندان بابک و مازیار، فردوسی و ستارخان، نوادگان کوروش در صفحات تاریخ ایران زمین چه خوش درخشیدید. سعید شاهین، اصفهان.
ما از صدای جنبش سبز ایران حمایت میکنیم و تا آخرین قطره خونمون از جنبش سبز حمایت میکنیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ساعت دقیقاً 19:19 است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت وبلاگ نویس الپر، یکی از قدیمی ترین وبلاگ نویسان ایران علی پیرحسینلو، درباره آزار او و وضعیت سایر وبلاگ نویسان در ایران ابراز نگرانی کرد. رضا معینی دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم درباره بازداشت این وبلاگ نویس در روز پیش از تظاهرات روز قدس چنین میگوید:
از چند روز قبل از دعوت به تظاهرات معترضین در روز قدس یا 27 شهریور تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالین سیاسی احضار و بازداشت شده بودند. از جمله آقای علی پیرحسین‌لو یا همان گونه که همه وبلاگ نویسان با اسم الپر می‌شناختند، ایشونو از قدیمی‌ترین وبلاگ نویس‌های ایران و روزنامه‌نگارای خوب ما بازداشت شدند که این عملاً باعث نگرانی برای همه و از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز.
ایشون رو بهش اتهام اقدام علیه امنیت ملی زدن و کسی که به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت میشه دادگاه در انتظارش هست، اینطوره؟
بدون شک در ایران تمام روزنامه نگاران، تمام کسانی که برای اطلاع رسانی، تمام فعالینی که بر روی اینترنت در روزنامه ها و امروز در نشریات دیگر فعالیت میکنن متهم به اقدام علیه امنیت هستند. آن امنیتی که سرکوب، سانسور، زندان، تجاوز رو توصیه میکنه بدون شک روزنامه نگاران وظیفه شونه علیه اون امنیت مبارزه کنن، تلاش کنن. روزنامه نگاری یعنی همین. بحث فقط امروز و در طی این سه ماهه نیست، در طی سالهای گذشته هم روزنامه نگار در ایران به عنوان مخل بر مبانی امنیتی و آسایش قدرت تعریف شده و بر این مبنا با این روزنامه نگار به قول مامورین اطلاعاتی برخورد می‌کردند. آقای پیرحسین‌لو عملاً قبل از آن که توسط قاضی متهم بشه توسط ضابطین دادسرا متهم میشه به اقدام علیه امنیت. این نشان دهنده است که از پیش همان گونه که شما گفتین تمامی روزنامه نگاران و بلاگ نویسان، فعالین و حتی کاربران اینترنت متهم به اقدام علیه امنیت ملی است.
با توجه به اینکه اکثر سایت هایی که امروز مسدود شده توسط نیروهای انتظامی، این یک پیوندی هم با بازداشت های گروهی داره؟
100%. در اطلاعیه دیروز ما عملا به همین حملات و محدود و مسدودسازی سایت ها اشاره کرده بودیم. واقعیت اینه که از 2 هفته پیش حملات جدی، یعنی هک کردن سازماندهی شده که فقط از طریق نیروهای دولتی ممکنه، این سیستمی بوده که به عنوان سیستم چینی ازش استفاده می کردن و این همون تکنولوژی سانسور و کمک هایی که دولت چین به نظر ما به دولت جمهوری اسلامی می کند.
یعنی هدف این هستش که از اطلاع رسانی در شرایط کنونی ایران تا اونجایی که ممکنه جلوگیری بشه؟
یکی از متاسفانه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی از آغاز این تلاش معترضین و مبارزه‌ای که در ایران شروع شده همین اطلاع رسانیه. جمهوری اسلامی از جمله اون چیزی که من گفتم به تعهداتی که در رابطه با مسائل بین الملل و تعهدات بین المللی و حتی تعهداتی که در قبال قوانین ملی ما داشته پایبند نیست. اطلاع رسانی، ملاقات وکیل، تفهیم اتهام، ملاقات با خانواده، زندان بودن و بهره‌مند شدن از حقوق اولیه، اینها همه مسائلیه و حقوقیه که جمهوری اسلامی برای شهروندانش باید در نظر بگیره و موظفه که اجرا کند. متاسفانه این کار نمی کنند. اطلاع رسانی بسیار کمه. ما از فردای 22 خرداد تمام تلاش خودمونو کردیم که بتونیم اطلاعات مشخص و راجع به روزنامه نگاران و وبنگاران بازداشت شده در اختیار نهادهای بین المللی، نهادهای داخلی و مجموعه فعالین قرار بدیم. دانشجوی وبلاگ نویس آقای محمد پور عبدالله که از بهمن ماه سال گذشته تا امروز به دلیل نوشتن در رابطه با سرکوب جنبش دانشجویی، در رابطه با نوشتن برای وضعیت زندان شکنجهگاه 209 دستگیر شده، تا امروز بلا تکلیف که وضعیت خاصی هم داره، یعنی چون ایشون نپذیرفته از اتهامات واهی دادستانی و قضات جمهوری اسلامی و ایشونو بدون حکم به زندان قزل‌حصار فرستادن، در انفرادی تحت فشار شکنجه قرار دادن و همچنان بلا تکلیفه.
سخنان رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز بود درباره بازداشت الپر. ساعت دقیقاً 19:24 است. پیشاپیش با خبر شده اید که اواخر هفته گذشته دادگاه شهر بابل برای 8 دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل احکام زندان و محرومیت از تحصیل صادر کرد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، ایمان صدیقی، محسن برزگر و نیما نحوی به 10 ماه حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از تحصیل در دانشگاه بابل محکوم شدند. سیاوش سلیمی نژاد و علی تقی‌پور به 10 ماه حبس با 1 تعلیق 5 ساله و 5 سال محرومیت از تحصیل و حسام باقری، حمیدرضا جهانتیغ و سعید حسین‌پور هر یک به 10 ماه حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شدند. علی مجتهدزاده وکیل شماری از این دانشجویان در گفتگویی که با او داشتیم درباره موارد اتهام آنان میگوید.
ببینید، اون چه که در کیفرخواست ذکر شده بود، اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و تحریک مردم به شرکت در تجمعات بوده. اما متاسفانه اون چه که مستند رأی قرار گرفته، یک سری گزارشات وزارت اطلاعات بوده که هیچ ربطی هم به موضوع نداشته و در واقع یک سری مصاحبه با رسانه‌های بیگانه بوده و دیگه اینکه مطالبی از توی کیس‌های کامپیوتر بسیار کشف شده که اطلاعات اعتقاد داره اینا با مبانی نظام جمهوری اسلامی از ابتدا مشکل داشتن. اما اون چیزی که در کیفرخواست بوده اصلاً مستند صدور رأی قرار نگرفته و چون ما ابتدا نتونه این پرونده رو بخونیم، علی‌رغم اینکه رئیس محترم دادگاه انقلاب، رئیس شعبه دادگاه انقلاب با درخواست مطالعه پرونده موافقت کرد، رئیس دادگستری بابل پرونده رو در اختیار ما نذاشت جهت مطالعه و ما به خاطر تعامل با دادگاه دیگه این موضوع رو مطرح نکردیم و اعلام نکردیم. گفتیم حالا حتما نظر آقایون بر سخت گرفتن نیست، وقتی که پرونده رو ندادن ما بخونیم قضیه رو میخوان یه جوری جمع کنن. همشون هم تعلیقی نیست، فر تعزیریه به اضافه آقای محمد اسماعیل‌زاده که 91 روز حبس تعزیری داره به اتهام توهین به رهبری.
آقای مجتهدزاده، این حکم به هر حال تهدیدی است که به مدت حداقل 5 سال بر سر راه این دانشجویان هست، یعنی شما هر گونه اقدام دانشجویی در آینده انجام بدید این حکم شما به اجرا در میاد. منظورم حکمای تعلیقی هست.
خواستن در واقع یک ذره چشم بگیرن که شاید بالاخره درس عبرتی هم بشه برای بقیه که بقیه حالا خیلی دنبال نکنن این قضايا رو. ولی قطعاً همینطوره، اصلا حکم تعلیقی خاصیتش همینه. من فکر میکنم کسانی هم که این تصمیمو گرفتن قطعاً نظرشون این بوده که همزمان بازگشایی دانشگاه‌ها بالاخره یک اهرم فشاری داشته باشن که نذارن خیلی بچه‌ها به حال خودشون باشن و در واقع هر کاری که خواستن انجام بدن.
شما امکان این رو دارید که در برابر حکم حبس تعزیری درخواست تجدید نظر بدین؟
در ارتباط با حبس تعزیری که مورد قرار گرفته و هم در ارتباط با اون حبس تعلیقی، در هر دو مورد یعنی درخواست تجدید نظر میکنیم، مضافاً بر این که از باب تصمیم مجازات این بچه‌ها رو 5 سال از تحصیل در دانشگاه نوشیروانی بابل محروم کرده. ما نسبت به کلیت حکم معترضیم و از همه حکم هم تجدید نظر خواهی میکنیم در واقع، و انشالله امید داریم که قضات دادگاه تجدید نظر دیگه نیان بر مبنای گزارشات وزارت اطلاعات رأیشون رو صادر کنن، واقعا تصمیم قضایی بگیرن.
آقای مجتهدزاده، روحیه موکلین شما و سایر همقطارانشون امروز چگونه هست؟
روحیه بچه‌ها که خیلی خوبه. یه جلسه دادگاه هم اومدن، خیلی در واقع شجاعانه از خودشون دفاع کردن و فکر نمی کنم این احکام حالا تأثیر چندانی داشته باشه بر اینکه اینا رو به کنترل این کسانی که این احکام رو صادر می کنن در بیاره.
فعالیت دانشجویی معمولا در جهت منافع دانشجویان همیشه در تاریخ و در همه کشورها وجود داشته. این تهدیدها به این منظور هست که از فعالیت‌های سیاسی دانشجویان جلوگیری بشه؟
یه مقام رهبری در سال 10 سال پیش گفته بودن که آقا خدا لعنت کند کسانی رو که نمیخوان این دانشگاه سیاسی باشن. یعنی فکر نمی کنم که اصلا سیاست نظام جمهوری اسلامی این بوده باشه که بخواد جلوی فعالیت سیاسی دانشجوها رو بگیره. حالا ممکنه در یه مقطعی اگه از نظر شرایط امنیتی یک سری مسائل پیش بیاد بخواد این فتیله رو بیاره پایین، اما اینکه بخواد جلوی فعالیت سیاسی دانشجوها رو بگیره فکر نمی‌کنم سیاست نظام باشه. در واقع
آنچه که از زبان شما در سایت‌های مختلف نوشته شده درباره خواست شما برای تعامل با مقامات قضایی درسته؟
این بحث رو که از قول ما مطرح کردن در واقع همون چیزیه که این دوستانی که این حکم صادر کردن علاقه دارن مطرح بشه. یعنی که آقا ما ضد نظامیم، ضد حکومتیم و می‌خواستیم تازه بیایم سازش کنیم، چون معنای سازش اینه که ما دشمنیم. در صورتی که اینجوری نیست. من اعتقاد دارم خود این بچه‌ها به عنوان اعضای فعال ستاد کاندیدای مورد تایید نظام در انتخابات شرکت کردن، مردم رو به شرکت در انتخابات تشویق کردن، در واقع ترغیب کردن. همه ما نظام جمهوری اسلامی رو قبول داریم. اینکه ما بخوایم بیایم مصاحبه کنیم یا بخوایم موضوع رو خبری کنیم، این بر دادگاه فشار مضاعفی رو وارد میکنه. ما برای اینکه جلوی این فشار مضاعف رو بگیریم، گفتیم آقا حساسیت زایی نشه. این معنیش به معنای سازش با نظام دادگاه نیست. مضافم برای اینکه ما دشمن نظام نیستیم و علاوه بر اون دوستدار نظام هم هستیم. ولی آقایون جور دیگه اینو از قول من مطرح کردم.
دانشجوهای دانشگاه‌های دیگری هم در معرض محاکمه هستن.
فکر می‌کنم 18 ماه دیگه هم بچه‌های دانشگاه بیرجند دادگاهشونه و دو روز بعدش دانشجوهای دانشگاه بابلسر هم هستن. این احکام متأسفانه پشت سر هم داره میاد و صادر بشه و من ایجاد این فضا رو برای جنبش دانشجویی خیلی جالب نمی‌بینم.
گفتگوی علی مشتعدزاده، وکیل دانشجویان دانشگاه بابل بود با رادیو فردا درباره احکام صادره بر ضد موکلانش.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی، مانند هر شنبه، برنامه هفتگی دیدگاه ها در انتظار شماست. پیش از شنیدن برنامه دیدگاه ها، در این لحظه به همت روزا آژیری بار دیگه در جریان تازه ترین خبرها قرار می گیریم. درود بر شما.
با سلام. روسیه سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره هولوکاست را محکوم کرد. آندری نسترنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه سخنان محمود احمدی نژاد در روز جمعه را به کلی ناپذیرفتنی خواند. آقای نسترنکو این اظهارات را در تضاد با واقعیت دانست و گفت تلاش برای بازنویسی تاریخ به ویژه مقارن با 70مین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم اهانتی به خاطره همه قربانیان و همه آنهایی است که با فاشیسم جنگیدند. وزیر اطلاعات عصر روز شنبه در واکنش به حوادث اخیر در کردستان گفت نیروهای امنیتی پیگیر این حوادث هستند و خیلی زود به نتیجه خواهند رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حیدر مستحی گفت نمیتواند در مورد سرنخ‌ها صحبت کند، با این حال دست استکبار را عامل حوادث اخیر دانست. طی روزهای اخیر ماموستا برهان الدین عالی، امام جمعه موقت سنندج و ماموستا شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان به ضرب گلوله کشته شدند و قاضی حسن داوطلب مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و نیز قاضی مهدی کامیابی دادیار دادسرای سنندج هدف گلوله قرار گرفتند و زخمی شدند. هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در راهپیمایی روز قدس شماری را بازداشت کرده است. رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران سرهنگ مهدی احمدی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس بازداشت شدگان را آشوبگر و اراذل و اوباش نامید. سرهنگ احمدی افزود در راهپیمایی روز قدس شماری از آشوبگران که قصد برهم زدن نظم و تخریب اموال عمومی را داشتند با اقدام به موقع پلیس از رسیدن به مقاصد شومشان ناکام ماندند. دیروز در جریان راهپیمایی روز قدس 10,000 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها ریختند. پیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی از بازداشت شماری از معترضان توسط پلیس خبر داده بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید قدرت‌های اقتصادی عمده جهان برای تثبیت سیستم مالی جهان به پیشرفت‌هایی رسیدند. آقای اوباما در نطق رادیویی هفتگی خود افزود که با این حال برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی هنوز اقدامات فراوانی باید صورت گیرد. شماری از رؤسای پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA از رئیس جمهوری آن کشور خواستند روند رسیدگی به اتهامات این سازمان را متوقف کند. CIA متهم است که با زندانیان در گوانتانامو بدرفتاری کرده است. وزیر دادگستری آمریکا اریک هولدر در ماه پیش دادستانی تعیین کرد تا بررسی کند که آیا بازجویان CIA با زندانیان بدرفتاری کردند یا مؤسسات خصوصی همکار این سازمان از روش‌های خشونت‌آمیز استفاده کردند. و یکی از معاونان وزیر دفاع روسیه میگوید که کشورش طرح استقرار موشک در نزدیکی لهستان را کنار گذاشته است. ولادیمیر پوپوفکین به رادیویی در مسکو گفت از آنجا که اوباما تصمیم گرفته طرح دولت بوش مبنی بر استقرار سامانه ضد موشکی در اروپای شرقی را کنار گذارد، استقرار موشک‌های کوتاه‌برد اسکندر در منطقه کالینینگراد ضرورتی ندارد.
با سپاس از روزا آژیری برای تازه‌ترین خبرها. همچنان که وعده کرده بودیم، برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتون میشه که فریدون زرنگار آن را تهیه و اجرا کرده است.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه‌ها.
نقشه راه نظام اسلامی این است: مخالفت‌ها، اعتراض‌ها، انتقادها در چارچوب نظام اسلامی آزاده. اصل 24، اصل 26، اصل 27 قانون اساسی به اینها تصریح داره.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه روز قدس. سرانجام مراسم روز قدس برگزار شد و به رغم تهدیدها و تمهیدهای نیروهای دولتی، صدها هزار معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پس از هفته‌ها فرصت به خیابان آمدن پیدا کردند و با شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، شعارهای حکومتی را تحت شعاع قرار دادند. در طی راهپیمایی روز قدس به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین حمله شد، به طوری که عمامه وی از سرش افتاد. گزارش‌ها حاکی از حضور مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میر حسین موسوی در راهپیمایی روز قدس بود. راهپیمایی روز قدس و شرکت مخالفین دولت در این راهپیمایی با شعارهای جنبش سبز، از یک سو زنده بودن جنبش سبز و کوتاه نیامدن معترضین به نتایج انتخابات از خواستهایشان را نشان داد و از سوی دیگر حکومت را بار دیگر با این چالش روبرو کرد که چه میتوان برای مقابله با این جنبش کرد.
تنها راه حل اختلافاتی که گاهی در جامعه گفته میشه، تنها راه تمکین قانون و التزام عملی به ولایت فقیه.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه روز قدس. موضوع بحث برنامه این هفته را بررسی آینده کشمکش میان حکومت و میلیون ها مخالفین حکومتی انتخاب کرده ایم. در گفتگو با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن و حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. اجازه بدیم بحث رو با این سوال از آقای رضوی فقیه آغاز کنیم که اهمیت راهپیمایی روز قدس برای حکومت و مخالفین حکومتی چه بود؟ یعنی پس از مدت‌ها غیبت مخالفین در خیابان‌ها، تأثیر سیاسی حضور اونها رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
من اهمیت راهپیمایی رو در دو چیز میدونم. اول اینکه همون جوری که شما هم به خوبی اشاره کردید، جنبش اعتراضی مردم ایران پس از گذشت بیش از 3 ماه همچنان پرشور به حیات خودش ادامه میده. راهپیمایی نشون داد که همه تمهیدات امنیتی، پلیسی، تبلیغاتی و رسانه‌ای که حکومت به خرج داد برای سرکوب کردن یا به کنترل درآوردن این جنبش کارگر واقع نشده. وجه دوم اهمیت راهپیمایی این است که به طور کلی نقاط قوت حکومت جمهوری اسلامی داره به نقاط ضعفش تبدیل میشه و حتی میشه گفت اونجاهایی که رژیم میتونسته نمایش قدرت بده میبایستی احساس ناامنی درش بکنه. راهپیمایی روز قدس، نماز جمعه ها، حالا در آینده راهپیمایی سالگرد انقلاب در 22 بهمن، اینها نمایش قدرت مردمی حکومت جمهوری اسلامی بوده، ولی الان داره تبدیل میشه به نمایش قدرت مردم در برابر حکومت. فردا عزاداری ماه محرم هم به یک کابوسی برای سران جمهوری اسلامی بدل خواهد شد. و همچنین ما میتونیم به پشتوانه مذهبی حوزه ها و روحانیت اشاره بکنیم که قبلا مشروعیت آفرینی میکردن برای حکومت جمهوری اسلامی، اما الان دردسرای زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنن، تا جایی که مسئولان حکومت باید یه تدابیر ویژه‌ای بیاندیشن تا اینکه روحانیون تراز اول کشور علنا زبان به اعتراض نگشایند علیه حکومت و فجایعی که در این کشور داره به دست که ما رخ میده. پس بنابراین من میگم وجه مهم راهپیمایی و دو وجه مهم راهپیمایی، یکی حیات و سرزندگی جنبش اعتراضی است و یکی هم این که نقاط قوت رژیم دارن یکی یکی به نقاط ضعفش تبدیل میشن.
آقای تقی‌زاده، علاوه بر تضعیف موقعیت حکومت در بهره برداری از راهپیمایی روز قدس که آقای رضوی فقیه به اون اشاره کردن، چه پیامد دیگری میتوان برای راهپیمایی روز قدس قائل شد؟
در حقیقت توازن قدرت بین مردم و دولت و نظام در حال تغییره. طبیعی است که دولتی که حالا سر کاره اکثر عوامل قدرت رو در اختیار داره، مثل پول، ماشین، اسلحه، ابزار مادی و غیره، و مردم دست خالی هستند، ولی قدرت طبیعی متعلق به اونهاست. در این تلاش همزمانی که دولت برای حفظ اهرم‌های قدرت و مردم برای خلع دولت از اهرم‌ها انجام میدن، دست بالا در اختیار مردم هست. و حالا همینطور که دوست ما هم اشاره کردن، دولت حتی از برگزاری تظاهرات در خیابون که پیش از این به عنوان نماد قدرت از اون استفاده میکرد، تدریجا محروم میشه و نگران در حقیقت مردم. اون چی که به عنوان جنبش سبز متولد شد، حالا دارن بلوغش رو جشن میگیرن. در شروع کار شاید خیلی تندتر بود، عصبی بود، خشمالود بود، ولی حالا بلوغ پیدا کرده و در حالت انتظار و همیشه مترصد فرصته، در حالی که رژیم روی پنجه های پاش ایستاده و نگران و ترسیده است. در حقیقت ترس از مردم حالا منتقل شده به رژیم و آمادگی همیشه در درون دولته و فرصت خواهی در دست مردم. در حقیقت اون چی که الان میبینیم، این نظام و این دولت تبدیل به یک کشتی شدن که تعداد سوراخ‌هایی که آب به درون اون میاره دائم در حال افزوده شدن. چند روز پیش آقای منتظری صدای واحد بود از بین روحانیون، بعد از اون آقای ثانی بود پیوست، حالا صدای آقای دستگیر رو میشنویم و تدریجا روحانیان دیگری میان در کنار سیاستمدارها. هر چی که میبینیم طرفداران نظام و رژیم کمتر میشن، احترام بین مردم نظام بیشتر از بین میره و اون کسانی که مخالف نظام هستند شمارهشون بیشتر و طرفداران نظام منزوی‌تر میشن. خلاصه اون چیزی که در تهران اتفاق افتاد همین است که مردم شعار میدادن پول بده تا بمونیم. در حقیقت به تدریج که این تجزیه صورت میگیره، طرفداران نظام محدود خواهند شد به اون تعدادی که پول میگیرن تا کنار دولت بیستن، با اونها هم تا زمانی نیستن که پول به اونها برسه و اسلحه در دست اونها محکم باشه. به محض اینکه احساس ناامنی بکنن، اونها هم سلاح رو به نفع مردم زمین میگذارن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای شریعت‌مداری، یکی از سنت‌هایی که روز قدس امسال شکسته شد این بود که برخلاف دو دهه گذشته خطیب نماز جمعه روز قدس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نبود، بلکه وی به همراه دیگران مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی در آن سوی دستبندی قرار داشت. اگر بتوانیم این مسئله را به عنوان برش آقای رفسنجانی از نظام و یا برش نظام از آقای رفسنجانی ارزیابی کنیم، اهمیت این برش از نظر سیاسی چی است؟
من فکر میکنم که این جنبش به مرحله‌ای رسیده که شکاف درون حکومتگران را به نحو غیر قابل بازگشتی زیاد کرده و آقای رفسنجانی آخرین حلقه این شکاف هست. و در حقیقت من فکر نمیکنم که دیگه نه این افراطیون حاضر باشند آقای رفسنجانی را در صفه خودشون بپذیرن و نه ایشون آمادگی این رو داشته باشه که پشت به این جنبش بکنه و با اونها بسازه. اهمیت وجود ایشون به عنوان یک پلی بین این دو قسمت حکومت زیاد بود، ولی با ندانمکاری افراطیون و آقای خامنه‌ای و محروم کردن ایشون از امامت نماز روز قدس که سالها اون رو داشت، ایشون رو از یک مفصل ارتباطی و از یک پلی که میتوانست واسطه حل مسالمت آمیزتر این قضیه باشه در حقیقت کنار گذاشته. از طرف دیگه این جنبش به تدریج داره اهداف جدیدی پیدا میکنه و در روز قدس وقتی مردم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران میگویند، در حقیقت با سیاست‌های مداخله گرانه نظام در خارج از ایران مخالفت میکنند و میگویند که هدف این جنبش توجه به منافع ملی و ملی‌گرایی در ایران هست و مسئله خودشون نمیدانند که در اوضاع منطقه در این حد دخالت بکنند. همه اینها یک نوع رشد و بلوغ جدید جنبش است و باعث نگرانی زیاد این رژیم است، به خاطر اینکه وجاهت خودش رو در بین توده‌های مسلمان که به غلط کسب کرده بود داره از دست میده و اونها هم علاوه بر ریزش نیروهای اصولگرا، مسلمان‌های خارج از ایران هم در حد بسیار زیادی دچار ریزش از این نظام و فاصله گرفتن با این نظام شدن و این زنگ خطر بسیار بزرگی برای حاکمان ایران خواهد بود، برای اینکه اینها سرمایه گذاری زیادی در توده مسلمان خارج از ایران کرده بودند و امیدهای زیادی به اون داشتند.
آقای رضایی فقیه، شما اشاره داشتید به روزهای دیگری که فرصتی خواهد بود برای معترضان تا به خیابان بیان. سوال من این هست، آیا سرانجام این به اصطلاح جنگ و گریزها بین حکومت و مخالفین قابل پیش بینی هست؟
من در ادامه صحبت‌های خوب دوستانمون که اشاره داشتند به این نکته که جنبش به یک بلوغ و عقلانیتی رسیده، میخوام عرض بکنم که یک خودآگاهی جمعی در مردم ایران به وجود اومده و گمانم بر این هست که طی این سالها از دوم خرداد به این طرف مردم ایران تجربه های تلخی از برخورد حکومت با طرح مطالبات از سوی مردم داشتن. این تجربیات تلخ سبب شده که جنبش اصلاحی اعتراضی مردم ایران از یک پختگی خاصی برخوردار باشه. بعد از کشف و افشای تقلبات گسترده در انتخابات، چندین راهپیمایی بزرگ میلیونی در تهران برگزار شد، اما هیچ کسی شاهد بروز خشونت و عصبی بودن تظاهر کنندگان در تهران نبود. اگر احیانا کسی میخواست شعاری رو خارج از خواسته جمع بده، دیگران او رو با آرامش فرا میخوندن، تظاهرات آرام پیش رفت. تظاهرات مردمی مسالمت آمیز رو سرکوب کردند. مردم منتظر موندن تا اونجایی که امکان دارد که اونها به صورت مسالمت آمیز و بدون مجوز وزارت کشور یا بدون مجوز از جانب پلیس شرکت کنن، اونجا حضور پیدا کنن. در نماز جمعه که آقای رفسنجانی بعد از مدت ها اقامه میکرد حضور پیدا کردن، باز این امکان هم ازشون سلب شد. اونها پیشبینی کردن در راهپیمایی روز قدس که علی‌القاعده خود حکومت متولی برگزاریش هست و تمهیدات لازم رو برای برگزاری آرام مسالمت آمیزش انجام خواهد داد، در اونجا حضور برسونن و خودشون رو، هویت خودشون رو اونجا به صورت آرام فقط به نمایش بذارن. یعنی به حاکمان جامعه بگن حضور دارن، اونها هم کسانی هستن، اونها هم خواسته هایی دارن. این رو نشانه یک بلوغ و عقلانیت میدونم و گمان میکنم که از این به بعد هر فرصتی که برای اعلام حضور مسالمت آمیز مهیا بشه، این فرصت از دست این جنبش اعتراضی بالغ و رشید نخواهد رفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تقی‌زاده، در هر حال در خطبه های نماز روز قدس آقای احمد خاتمی مطرح کرد که این نظام با کسی دعوا نداره، بلکه اهل منطق و بحث و کسانی که بخوان حرفشون رو بزنن این امکان رو دارن. بعضی ها این مسئله رو یک نوع در واقع نتیجه گیری از حضور مردم در خیابان ها در روز قدس ارزیابی کردن، به این معنی که حکومت متوجه شده که نمیتونه با خشونت ادامه بده. آیا میشه این ارزیابی رو قبول کرد یا اصولا نشانه هایی از این که حکومت به این نتیجه برسه که در دراز مدت قادر به سرکوب مخالفین با خشونت نیست در دست هست؟
ببینید، در گذشته مردم در داخل یا تا قبل از برگزاری انتخابات به اصلاحات هم فکر میکردن و طرفداران اصلاحات کم نبودن. میلیون ها نفر میخواستن که این نظام، این سیستم از درون اصلاح بشه. ولی بعد از کشتارها، بعد از زندانی کردن هزاران نفر آدم، این خواسته در درون جامعه تغییر پیدا کرده و توازن قدرت هم بین نظام و مردم در حال تغییره. در جایی وقتی که قدرت بالاتر به دست مردم رسید، همین دولت و همین نظام از مردم خواهان سازش خواهد شد. البته اونجا که آقای خاتمی میگه از روی اعتقاد نیست، فقط یک حرکت تاکتیکی است، ولی در شرایطی همین نظام و همین دولت دچار ضعف خواهند شد و از موضع ضعف از مردم تقاضای فرصت خواهند کرد و پیشنهاد سازش میدن. اون چیزی که اتفاق افتاده در طول 3 ماه گذشته، تغییر زاغه مردم از تقاضای اصلاح به تقاضای تغییره. ما این شعارهایی که تو خیابون از زبان مردم میشنویم، از فریاد مردم میشنویم، در نوشته‌های وبلاگ‌های اونها میبینیم، همه نشانه این تغییر سلیقه است و حتی نمادهای اصلاحات با اون کسانی که خواهان اصلاحات بودن هم در خواسته هاشون تغییر داده شده. یعنی امروز دیگه ما شعار و رأی من رو پس بدر از مردم نمیشنویم. اون چیزی که از اونها میشنویم این است که میخوان ایران ایران آزاد باشه و رنگ ایرانی این جنبش قوی تر از پیش میشه. اون چیزی که داره اتفاق میفته دست گرفتن قدرت از سوی مردم هست و خارج شدن نظام از به هر حال توازن فعلی که در قبال مردم داره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
امیدوارم اینا که میگن نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، یه روز به درد فلسطینیا دوچار بشن تا بفهمن تو چه ناز و نعمتی بودن. خواستم بگم ما چطور میتونیم از حقوق مردم فلسطین یا هر کشور دیگه دفاع کنیم وقتی خودمون اسیر و زندونی هستیم، وقتی این همه ظلم و بی‌عدالتی تو این کشور وجود داره. این واقعا مضحکه.
آیه شریعت مداری، حکومت هم در هر حال برای برون رفت از بحرانی که دچار شده باید به راه حلی متوسل بشه. به نظر شما دورنمای این کشمکش بین نیروهای مخالف حکومت و حکومت چیه و اصولا حکومت با واکنشایی که تا به حال نشون داده چه راهی براش باقی میمونه تا از این بحران جان سالم به در ببره؟
این که حکومت چه کار میخواد بکنه، اگر منطق قبلی رو پیگیری بکنیم، لجبازی و ادامه سرکوب هست تا موقعی که به نحو آشکاری توازن قوا به نفع مردم بشه و ما در آستانه این نقطه عطف هستیم، ولی هنوز به آن نرسیدیم. ولی اون چی که باید بکنه تا حداقل مسالمت رو بین خودش و مردم برقرار کنه و راه حل‌های مسالمت‌آمیز پیش کشیده بشه، محاکمه متجاوزین به مردم هست، محاکمه آمرین این تجاوز هاست و همچنین باطل کردن انتخابات سراپا تقلبی است که از توش آقای احمدی نژاد در آمده به جای آقای موسوی. البته مردم باید هم رهبری معینی داشته باشند و هم اهداف معینی داشته باشند. حداقل این اهداف درخواست یک انتخابات آزاد با نظارت بین المللی و رفع نظارت استثنایی یا حذف شورای نگهبان از انتخابات است. این حداقل خواستهایی است که مردم باید داشته باشند تا اینکه این بلوغ مردم تبدیل به یک حرکت هدفمند و با نتیجه بشه. حرکت اعتراضی صرف هرچند بسیار مفید است، ولی نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشه.
به پایان برنامه نزدیک میشیم، ازتون خواهش میکنم که در چند جمله جمع‌بندی خودتون رو از این بحث بفرمایید. آقای رضایی فقیه، جمع‌بندی شما چی است؟
گمان میکنم که حاکمان جمهوری اسلامی در یک سراشیبی قرار گرفتن و روز به روز هم شیب اون تندتر میشه. میشه گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی آرام آرام داره شاهد ریزش در بدنه حامیان خودش میشه. اخیراً شما شاید در اخبار پیگیری کردید که آقای محمد نوریزاد، یکی از سرسپردگان آیت الله خامنه ای، طی نامه سرگشاده از ایشون انتقاداتی کرده و به صرف همین انتقادات هم اون رو از انجمن قلم که یک انجمن وابسته به راستگراها است اخراج کردند. در بدنه اجتماعیشون هم اونجوری که در راهپیمایی مشاهده کردیم تعداد کم راهپیمایان طرفدار حکومت نشون میداد که حکومت آرام آرام بایستی رویای حمایت پرجمعیت مردمی رو هم از سرش به در بکنه. من برداشتم این هست که ما هر روز در بدنه مدیریتی و مردمی حاکمیت مواجه با ریزش‌های تازه خواهیم بود.
آقای تقی‌زاده،
تا قبل از انتخابات اخیر رژیم همچنان با مخالفت یا نارضایی مسکوت مردم روبرو بود. از بعد از انتخابات این نارضایی ساکت تبدیل شده به یک جنبش پرخروش و رو به بلوغ. همزمان دولت یک جبهه مخالفین خارجی هم داشت که همیشه وقتی فشار اونها زیادتر میشد به این ناراضیان داخلی هم متوسل میشد برای خواستن حمایت. ولی حالا این جبهه خارجی همچنان قوی تر از پیش باقی مونده و جبهه داخلی برای پناه جستن دولت از میان رفته و این دولت نیروهاش بایستی در دو جبهه کاملا قدرتمند داخلی و خارجی تقسیم بشه و به نظر من توانایی دوام در مقابل این فشارها رو در آینده نخواهد داشت. چالش های داخلی و خارجی ایران محدود به برنامه امروز و فردا نیست. به هر حال رژیم فعلی ایران مجبور در مقابل مطالبات داخلی یا انعطاف نشون بده یا به شکست خودش در مورد برآوردن این خواسته ها تن بده. سیستم دولتی ایران در بسیاری از زمینه ها به بن‌بست رسیده. اوضاع اقتصادی ایران نابسامان، واحدهای تولیدی ایران از کار افتادن، بیکاری رو به ازدیاد، نارضایتی در مورد حمل و نقل به حد اکثر ممکن رسیده و این نه تنها نارضایی مردم از روال سیاسی کار دولتی است که حتی در بخش‌های اجرایی هم دولت جایی برای رجوع به مردم و قبول رضایت اونها نداره. این سیستمی که به هر حال به انتها رسیده، به بن‌بست رسیده و این بن‌بست در شرایطی است که فشارهای سیاسی هم علیه مردم در حد اکثر ممکن شکل گرفته. بنابراین می‌بینیم جایی برای گریز دولت و راهی برای نجات اون از شرایط موجود وجود نداره.
آقای شریعت مداری،
راهپیمایی روز قدس در حقیقت نقطه عطفی بود که تقدم فرادستی و نشاط این جنبش سبز را بر نیروهای حکومتی به وضوح نشان داد. جنبش سبز باید به تدریج اهداف معینی را انتخاب بکنه، باید به تدریج از حالت شبکه‌ای به یک انسجام در رهبری ارتقا پیدا بکنه و هدفمند بشه، اهداف معینی رو انتخاب بکنه، به خاطر اینکه اگر بخواهیم این انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی در ایران آرام و مسالمت‌آمیز عمل بشه باید نظم و ترتیب داشته باشه و اهداف معینی در جنبش سبز باید برجسته بشه. یک جنبش سلبی که تنها بر اساس اعتراض هست نمیتواند که انسجام کافی و دائم رو بین مردم تأمین بکنه. جنبش سبز باید از این وضعیت سود بجوید و اهداف واضحی در جهت برقراری انتخابات آزاد، لغو نظارت استصوابی و نظارت بین المللی بر انتخابات رو عنوان بکنه تا این جنبش علاوه بر اینکه با نشاط و با بلوغ هست هدفمند هم باقی بماند.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان سعید رضوی فقیه، حسن شریعت مداری و رضا تقی‌زاده و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید.
یادآوری می‌کنم که برنامه دیدگاه‌ها یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. از فرصت کوتاهی که برای من باقی مانده استفاده می کنیم برای شنیدن چند پیام از میان پیام های شما شنوندگان گرامی که در مورد مسائل مختلف نظر خودتون رو بیان کردید.
میخواستم به سران ظالم این حکومت بگم که درست همون اتفاقی که در سال 57 برای رژیم پهلوی افتاد برای شما نیز در شرف وقوع است. شما در حال غرق شدن در باطلاق جرائم و جنایت‌های خودتون هستید و هر چی که بیشتر زمان می‌گذرد جرائم و جنایت‌های بیشتری رو مرتکب می‌شوید و هر چی که بیشتر دست و پا می‌زنید در این باطلاق بیشتر فرو می‌رین. مردم ایران دیگه بیدار شدن و گول فریب‌ها و ریاکاری‌های شما رو نمی‌خورند. واقعاً ننگ بر شما باد که انسانیت را پایمال نمودید. انوشیروان عادل هستم از کنگاور.
ایران 70 میلیون آدمه، چرا به این چند نفر مخالف نظام و به قول خودشون نهضت سبزی و به اعتقاد ما کودتای سبزی لقب مردم رو میدین؟ اینا هم اونا بودن که در زمان اصلاحات به منافع مالی باد آورده رسیدن و رئیس جمهور منتخب ایران جناب آقای احمدی نژاد دستشون رو کوتاه کرد. ما رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور برگزیده ملت آقای احمدی نژاد رو دوست داریم و از اونا حمایت میکنیم و معتقدیم که حمایت از رهبری و رئیس جمهوری یعنی اقتدار ایران.
تو شهر عمومی ساعت 9 بعد قرار بودش که تظاهرات انجام بگیره. همون این که اینا ما را خیابونای خیام جنوبی، خیام مرکزی، خیام شمالی و خیابون باکری رو که خیابونای اصلی شهر عمومی بود با مامورای امنیتی تحت کنترل داشتن که تظاهرات انجام نگیره. در حالی که تو پایین شهر و نزدیکی های خروجی شهر یه تظاهراتی رو واسه خودشون درست کردن که دست هم مثلا یه پلاکارد قرمز دادن و این گروه تو خیلی اومدن بالا اومدن و این وقت خیلی بزرگ کردن و خودش تموم. خیلی ممنون. آریان از عمومیه.
با سلام خدمت همه هواداران راه سبز آزادی، میخواستم این شعر رو تقدیم کنم به همه این عزیزان. ناله پرشرار مرغ سحر معنیش ارتداد و بیدینیست، در زمستان ذوق و اندیشه سبز بودن چه جرم سنگینیست. نخل را کنده بید میکارند، بید مجنون کجا ثمر بدهد، ای بر روی ماه چنگ زدی، باش تا صف دولتت بدمد. با تشکر، خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
برای بیان نظرهاتون شما شنوندگان گرامی همچنین میتونید برای ما اسمس بفرستید. برای این منظور شماره تلفن 2-0-420-603-87-41-50 در اختیار شماست. آرزو دارم هر کجا که هستید تندرست و سرفراز و بدور از شما.